بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه، صفحه 118، سطر 15. و تحقیقا ان الامر فی الوحده و ان کان کذلک الا ان بعض الاعلام مما یتعاطاه العوام ولا یخطر ببالهم ما لا تناله الا عید الاعلام. بعضی از طرفداران قول اعم گفته بودند که الفاظ عبادات برای معانیشون جعل شدن، نظیر اعلامی که برای اشخاص وضع میشن. همونطور که با از بین رفتن بعض اعضای این اشخاص اطلاق اون اعلام از حقیقت بودن نمیفته، همچنین با خلل در وضع اعضا و شرایط عبادات هم اطلاق لفظ عبادت بر اون معنا از حقیقت بودن بیرون نمیاد. بعد مرحوم آخوند اشکال کرده بودن، مرحوم اصفهانی که طرفدار آخوند بودند مطالبی رو ذکر کردن. حالا درباره اون مطالب میخوان تحقیق کنه. میفهمد که در وحدت معتبر شده در اعلام شخصیه، در اون وحدت اون چه که ما گفتیم درست بود، گفتیم این وحدت تابع وحدت نفسه، وحدت مسمی تابع وحدت نفسه، و چون نفس و از بین رفتن بعض اجزا و شرایط از بین نمیره، پس این شخص همونطور که از اول بوده هنوز هم باقی به حساب میاد، لذا علمی که وضع شده بر او اطلاق بر او میشه. پس ما مطلب رو در اعلام قبول داریم، اما اینا با تحقیقات ما روشن شد. عوام این تحقیقات تو ذهنشون نیست، در این حال علم شخصی وضع میکنن و اسم گذاری میکنن فرزندانشون رو، با این که اصلا این تحقیقات که حالا نفس این فرزند واحد است، روح بخاریش واحد است، نفس متعلق به بدن هم که روح بخاریش واحده، اینا دیگه تو ذهنشون نمیاد. این تحقیقات تحقیقات ماست و دست اونها نمیرسه. بنابراین نمیشه در اعلام شخصی اینجور تحقیقات رو رعایت کرد، چون عوام هم که دارای اعلام شخصی هستند و اعلام شخصی رو وضع میکنند، اونها اینجور تحقیقات ندارن. اجمالی کافی نیست، اجمالی کافی نیست، به نبه اجمالی میدونه درست، ولی این کافی نیست. در بحث ما کافی نیست و الا ما الان خودمون تحقیق میکنیم و همین اجمال کافی میدونیم. اما تو بحث ما که الان ثابت کردیم که علما دقت میکنند، اون اجمال رو ما کافی نمیدونیم با دقت علما، ولی در این حال میبینیم توده مردم اکتفا میکنن، بدون اون دقت علما اکتفا میکنن و علم شخصیشون رو بس میکنن. از اینجا تحقیق به دست میاد که در علم شخصی این دقت ها لازم نیست، دقت ها لازم نیست، ولی وحدت شخصی رو قبول داریم. وحدت شخصی هم با از بین رفتن بعض اجزا از بین نمیره. توجیهش هم همون بود، حالا یا روح بخاری یکیه یا نفس یکیه، یا به تعبیر جامعه تر نفس متعلق به روح بخاری یکیه. این هم اول قبول داریم، ولی میخوام بگیم دقت های عرفی یا تسامحات عرفی اینطور نیست. بعد کلام عرف رو توضیح میدیم با تحقیق. تحقیقم که میکنیم چون مطلب آسونه من دیگه خیلی مطلبش نشم، تحقیقم که میکنیم اینه که عرف لفظ رو وضع میکنه برای شخص با توجه به تمام ابهاماتی که هست، هیچ کدوم از ابهامات رو مزاحمت برای شخصیت شخص نمیگیره. ولی خیلی ابهامات هست که به قول شما اجمال هست. مثلا اینطور میگه این زید رو وضع شدن برای این هیکل، چه با دست باشد چه بی دست، چه بینا باشد چه نابینا، چه این اعضایی که الان دارد تا آخر باقی بماند چه نماند، با تمام این ابهامات و تمام تعمیمات یا به تعبیر شما با تمام این اجمالات علام شخصی رو وضع میکنه. پس حق اینه که علام شخصیه در نظر توده مردم وضع میشن برای واحد و برای شخص با توجه به تمام ابهاماتی که هست. یعنی ابهامات قبول میکنه فقط همین اندازه که این لفظ وضع شده برای این هویت شخصی براش مهمه. مهم برای این عامی که داره لفظ وضع میکنه اینه که این لفظ برای یک هویت شخصی داره وضع میکنه، دیگه بقیه اموری که مربوط به این هویت شخصی است مبهم میذاره، توضیح نمیده که این واحد شخصی با دست باشه یا بی دست، سنش این باشه یا اون، هیچ این چیزا براش مهم نیست. از همه جهات مسئله رو مبهم میذاره، فقط یک مطلب رو مبین میکنه با اونی که من این رو برای این شخص دارم یا برای این واحد شخصی دارم یا به تعبیری برای این هویت شخصی دارم جر میکنه، همین منظورشه، دیگه بقیه امور مبهمه. حالا آیا مرحوم اصفهانی با این بیانی که کردن میخوان قول اون اعمی رو که میگوید وضع عبادات، وضع الفاظ عبادات برای عبادات مثل وضع علام شخصی است، میخوان اونو تایید کنه؟ الان داره تایید میشه دیگه که لفظ وضع میشه برای هویت شخصیه با تمام ابهاماتی که هست، با تمام اجمالات یا تعمیماتی که هست. آیا میخوان بگن در اسامی عبادت هم همین رو داریم بنابرای قول هم که لفظ وضع میشه برای معانی به طور مجمل و به طور مبهم، فقط اون چیزی که مهمه اینه که این معنا مراده، این شخص معنا مراده، اما این شخص معنا از جهاتی دیگه چطور باشه متعرضش نمیشن، از جهاتی که مبهم میذارن. آیا مرحوم اصفهانی میخواد این مطلب رو بیان کنه تا قول این قائل اعمی تمام بشه؟ ظاهرن نه، چون ایشون در الفاظ عبادات علاوه بر این که هویت شخصیه رو لحاظ کرد ترکیب رو هم لحاظ کرد، یعنی مرکب من الاجزاء و شرائط لحاظ کرد. اون عامی که داره اسم رو بچهش میجره اصلا ترکیب بزنش خطور نمی کنه، نفسی رو جدا کنه، بدنی رو جدا کنه، تو بدن هم بگه ماده جدا صورت جدا، این چیزا تو زنش نمیاد. لذا اصلا از اول لفظ رو برای مرکب وزن نمی کنه، ولی شاره لفظ عبادت رو برای مرکب وزن می کنه. وقت نمی تونیم بگیم اختلال در اجزا اثری نداره، یعنی نسبت به مرکب مطلب رو مطلق نمیذاره، مبهم نمیذاره، میگه این مرکب شرطه. اون تا خب بعضی از اجزای ترکیبیشو یه خود تسامح میکنه و چندان سفت و سخت اعتبارش نمیکنه، ولی بالاخره از ما مرکب رو میخواد. و چون مرکب رو میخواد و هویت شخصی مرادش نیست، یعنی نمیگه فقط این نماز شخصی رو بخون از همه جهت مبهم، بلکه میگه نماز شخصی رو بخون که مرکبه. من میخوام ببینم که مرحوم اصفهانی چی فرموده ها. مرحوم اصفهانی از کلامش بر نمیاد که داره از این قائل اعمی حمایت میکنه، با اینکه با تحقیقی که بیان کرد علام شخصی رو اونطور که عرض کردیم مطرح کرد، انسان به نظرش میرسه که در الفاظ عبادت همین منظورش باشه. من دارم عرض میکنم این منظور ایشون تأیید قول اعمی نیست، درباره عالم شخصی تحقیقی کرده و نرمی میشه. در مورد الفاظ عبادت حرف آخوند رو قبول داره. شما بیانتون ظاهره اینه که ما خودمون یه طرح جدیدی بریزیم و الفاظ عبادت رو به عالم شخصی یکی کنیم. این عرض میکنم بحث دیگری است. ولی مرحوم الله اصفهانی الان ناظر به مطلبی است که قول عمی تمام نیست. چون فرق هست. چی مناسبت نداره؟ کی مرحوم اصفهانی چیزی نگفت؟ اول حرف آخوند رو قبول کرد کمی مناسبت ندارن دو قبول کرد، هیچ هم حرف آخوند رد نکرد. وارد مباحثی شد، آخر مبحث تحقیقی رو که در مورد علام شخصیه داشت اعلام کرد. اما فرق نذاشت. ببینید در علم شخصی هویت شخصی مطرحه، در اسماء عبادات ترکیب مطرحه. تفاوت از این بزرگتر میخواید؟ اینی که شما میفرمایید جامعه ایست که صحیح اعلام کرده، اما بحثش رو گذارمگی جامعه ای که اعمی اعلام کرده چیه؟ همینی که شما میگید شما میگید نیت به منزله روح بخایی باشه، اعضا به منزله بدن باشن که دارای اعضا هستن و نه و اون قربان و کل تقیین منزله نفس باشه، وقت به این ترتیب نماز با مسمای و علم شخصی یکی میشه. بله میفرمایید همین قائل به همین اراده کرده، یعنی نیت رو منزله روح بخاری گرفته، اعضا رو به من اجزا و شرایط منزله اعضای بدن گرفته، قربان و کل تقی بودن به منزله نفس گرفته. این توجیه شماست و این گمان میکنم خود گوینده این رو اراده نشده باشه. بله حالا اگه اینطور شما این فرمایید اون اراده کنه باید بحث کنیم.
یه قسمت عمی چه که فامیل پنگز فرمیده بودن این نگاه برای عمی شما همیده در تشبیه من چه نیاز داره نگاهش همین هست که داره.
یعنی شما میفرمایید اسلام و لفظ عبادت رو مثلا صلات رو وضع کرده برای نیت یا برای قربان کل تقی. نه خب اگه این باشه که نمیشه، این که علام شخصی اینطور نیست که. در علام شخصی شما لفظ رو وزن نکردید برای نفس و روح بخاری و تمام اعضا، این کار نکردید، بلکه مبهم گذاشتید، بلکه مبهم گذاشتید، نگفتید، تعمیم ندادید. یعنی اعضا توش اعتبار میشه نمیشه؟ توی علام شخصی اعتبار نمیشه، توی علام شخصی اعتبار نمیشه، ولی توی عبادت اعتبار میشه. چطور این تا مثلا؟ یعنی اون مستدل نمیتونی، یعنی قائل اهمی نمیتونی این حرف شما رو بزنی. علم شخصی، در علم شخصی شما همین هویت شخصی رو میبینی، دیگه اصلا چیزی دیگه نمیبینید، لذا مبهم میذاری. اما در عبادات فقط قربان و کده تقیی دیده نمیشه، اجزا و شرایط مطرح میشه، یعنی مبهم گذاشته نمیشه. اگه بله قربان کل تقی بود به لحاظ بقیه مبهم، اون درست میشه.
یعنی حتی اگه این جاش هم درست بشه از یه جای دیگه مشکل داره که وضع علام رو بکنی تشبیه بکنیم به بحث علام، اون هم اینکه اونجا دیده میشه اجزا و اینها، اینجا دیده نمیشه.
یعنی در علام شخصی اجزا رو مبهم میذاره و نمیبینه، در عبادت اجزا رو توجه میکنه و لفظ رو با توجه به اعضا جل میکنه. بله اگر لفظ رو فقط به عنوان قربان و کل تقیین وضع میکرد و از سایر جهات مبهم میذاشت فرمایش ما خوب میشد، ولی این کار نکرده. خود همین کار نکرده. هر چقدر من از اولم فهمیدم که فرمایش ما یه فرمایش جدیدیه، حرف همین نیست. بله شما میفرمایید اگر امی اینطور بگوید حرفش درست است. خب اگر امی بگه بله، ولی امی نگفته. برفرض که اون حرفای قبل بزنه، با اون تشبیهش حرف بزنه، اشکالات مرحوم اصفهانی برش وارد میشه. الان مرحوم اصفهانی یه تحقیقی میکنه که حالا ممکنه اون تحقیق رو اون قائل به امی نشرده باشه، میگه اینطور تحقیق میتونی بکنی. اما شما میفرمایید با وجود این تحقیق میتونیم استفاده دیگه هم ببریم، با اون که بگیم علام شخصی هم همینطور هست، الفاظ عبادت هم همینطور هست. بله این فرمان شما خوبه، ولی بله در اینها شما جامعه صحیحی قرار دادیدم. قربان کل تقیین یا امثال این جامعه صحیحیه، از بحث همی بیرون رفتید. بله حالا علایان هر کدوم که بتونه عنوان قربان کل تقیین درست کنه مطلوبه، اینم به نظر نظر صحیحیه. اون که شما درست میکنید تا یه حدی خوبه، اما عرض میکنم اولا مورد بحث ایشون نیست، ثانیا شاید اون قائل به جامعه همی هم این رو داده نکرده بشه، نه شاید بلکه باید. صفحه 118 این صفحه 15 و تحقیق این است که امر در وحدت و این کان کذالک، این کان کذالک این تابع وحدت نفسه، امر در وحدت مسما تو اعلام شخصیه همینطور است که گفته شد، یعنی تابع وحدت نفسه. اگر این مسمای به این اعلام شخصی رو واحد میدونیم، به خاطر این که نفسش رو واحد میدونیم و از وحدت نفس میگوییم که این مسما هم واحد است. این حرف قبول داریم، الا این که میگوییم وضع علام از چیزهایی است که عوام دست به دست میدهندش، یعنی در بین خودشون رایجش میکنند و بهش عمل میکنند، در حالی که ولا یخترو به بال همینی به دلشون ما لا تناله، یعنی تحقیقاتی که با اون تحقیقات نمیرسد جز دست کسانی که دانشمندند. یعنی عوام اصلا این تحقیقات دانشمندا به ذهنشون خطور نمی کنه، در این حال اعلام شخصیت رو تعاطی می کنن. تعاطی یعنی دست به دست کردن، یعنی بین خودشون رایجه. پس نمیشه اعلام شخصیت رو هم در اینجا اونطور که ما مطرح شدیم مطرح کنیم، باید ببینیم عوام چی کار میکنه. عوام هم نسبت به اجزا مبهم میذارن عالم شخصی رو، چون مبهم میذارن با اختلاف اجزا جمع میشه که این عالم عالم باشه برای این انسان، چه این انسان اجزای زمانی رو که اسم برش وضع میشد داشته باشه، چه تغییرات درش رخ داده باشه. چون نسبت به اجزا موضوع له مبهم شده، با تمام این موارد سازگاره و لذا گفته میشه که موضوع له در تمام حالات هست و اطلاق لفظ مثلا زید در این هیکل میشه حقیقی نمجرسی.
چرا خب بسی جاهای دیگه که ما ارتکازات و غلام و این چیزها رو یا عوام رو تحلیل میکنیم، خب اونجا میکاری نمیکنیم؟ درست عوام یک کاری رو میکنن و خودشون ندونن چه اتفاقی میفته.
اونجایی که ما ارتکازات عوام رو تحلیل میکنیم و دقت میکنیم، اونجا جاییست که باید از اون تحقیقات توی مسئله مورد بحثمون استفاده کنیم. اونجا جاییست که ناچاریم کلام عوام رو تحلیل ببریم. اینجا کارشون نگاه میکنیم تحلیل نمیخواد، کارشون اینه. ببینید اصلا اینجا برای ما چیزی مبهم نیست که بخوام توضیح بدیم. عوام پیش شما روشنه که بر هویت شخصیه اسم وضع میکنن و به بقیه چیزش کار نداره. این برای ما روشن
کار ندارن، نافی نیستن. خیلی وقت عوام کاری میکنن پس که شما میگید تو هر حرکتی، تو موقع حرف زدن هر حرکتی، ما دائما داریم ارادات مختلف میکنیم. اما به این توجه نداره، ولی اگر روشن میشه بله، هر حرکتی که داریم میکنیم،
اگر روشن کنید که بپرسید این لفظ زید رو بس کردی برای بیدست یا با دست، میگه من به این کارو کار ندارم. ببین چی جواب میده، میگه من به این کارو کار ندارم، عشق کشم برای این آدم. همین هم هست، یعنی به دست و بیدستیش کار نداره. میگه من زید رو بس گردم برای این آدم. حالا شما ازش بپرسید که مرادت اینه که دست داشته باشه یا نداشته باشه، پا داشته باشه یا نه، فلان حالت رو داشته باشه یا نه، میگه نه من به اینا کار ندارم، این آدم اسمش کشم زید. در هر صورت یعنی از بقیه جهت مبهم میذاره، عمدن هم مبهم میذاره، نه که نفهمه، میفهمه این یه وقت ممکنه دستش رو به یه نداشته بشه، یه وقت ممکنه مریض بشه و سالم بشه، دیگه اصلا به اینا توجه نمی کنه. به قول من میگه کار نداره این کارا، اسم این آدم زیده، هر بلایی میخواد سرش بگیر. الا بله و ظنی ان اسم الاعلام الا حد ما ذکرناه سابقا. وضع الاعلام، من گفتم اسم الاعلام مثل که وضع الاعلام، و ظنی ان وضع الاعلام الا حد ما ذکرناه سابقا. وضع الاعلام اسم ان است، الا حد ما ذکرناه سابقا خبره. درسته تو خطی تیره نوشته شده، ولی این تو خطی تیره نوشته شده به اشتباه نندازیدتون، جمله معترضه نیست، خبره. ظن من اینه که وضع الان به همون حدی که ما قبلا گفتیم، اون حدی که قبلا گفتیم فیس من الوز، این من الوز بیان برای ما ذکرناه. صفت
فاصله خوب
نه اصلا خوب نیست، خط فاصله بله بله ویلگول بود خوب بود. الا حد ما ذکرناه سابقا در واقع خبر این است، نه جمله معترضه. این من الوز هم بیان برای همین مای ما ذکرناه. این اگر من رو نداشتیم ممکن بود بگیم الوز لحاظ لویه خبره، الا حد ما ذکرناه سابقا جواب معترضه بگیریم، ولی با وجود من این کار دیگه نمیتونیم بکنیم. آنچه که ما قبلا ذکر کردیم این بود که وضع شده است علم، علم شخصی، وضع یعنی وضع علم شخصی برای این هویتی است که ممتاز از سایر هویت، یعنی اونی که رعایت شده فقط همینه. این هویت یک، ممتاز از سایر هویت دو، فقط همین دو تا لحاظ شده. معل ابهام انصار جهات، از بقیه جهات ابهام گشته شده، یعنی نسبت به بقیه جهات اصلا هیچ تفصیلی حتی توجه هم نشده، نه تفصیل داده نشده بلکه حتی به تفصیل توجه هم نشده. گفته من این رو اسم میذارم برای این هویت که از سایر هویت جداست، دیگه به بقیه چیزشون کار ندارم.
دو نظرشونه که ابهام یعنی به شرط ابهام این موضوع
نه به شرط ابهام، یعنی یعنی اون واضع این لفظ که یه نفر آمیز به این ابهام توجه داره،
بله
توجه داره به بی‌اعتناست.
خب پس این به شرطه،
یعنی نه به شرط ابهامه، نه به شرط ابهام، یعنی اگر یه ذره مثلا دیده بشه از ابهام در بیاد خراب بشه، نه به شرط ابهام نیست، یعنی مبهم گذاشته، ابهام هست نه به شرط ابهام. به شرط ابهام یه بار اضافه داره، اونو نگید، بگید مبهمه، نه به شرط ابهامه به طوری که اگر ابهام نبود قبول نبود. نه ممکنه بعضی هاشون هم عمدن ابهام بزنن، بعضی هاشون توجه نکنن، ولی ابهام هست، نه به شرط ابهام باشه که حتما توجه به ابهام بشه. ابهام میذاره، یعنی منظورم روشنه، حالا شما اسمشو بذارید به شرط ابهام هم ابی نداره، ولی منظور اینه که از سایر جهات مبهم میذاره، یعنی کاری به سایر جهات نداره، فقط براش این هویت و امتیاز این هویت از سایر هویت مطرحه،
یعنی اهمال داره
نسبت بقیه، نسبت بقیه به قول شما اهمال داره. خب حاشیه 63 رو شروع میکنیم. قوله انما وضعت له الالفاظ مبنى هذا الوجه على الاکتفاء بجامع صحیحی لا بیان الجامع للعمی. گفتیم که قائل به وضع للعم برای تعیین جامع و یا به تعیین ما مسمی 5 احتمال داده، 3 احتمال تا الان نقل کرده، دو احتمال نقد کردیم رد کردیم. احتمال سوم مرحوم آخون مطرح کرده، مرحوم اسفانی اصلا برش تعلیقه نداره، به نظرم اینطوریه، ولی ازا میگیم سه احتمال تا حالا کنار گذاشته شد. حالا احتمال چهارم، در حساب این احتمال رومه. احتمال چهار اینه که میگیم الفاظ وضع ابتداءن صحیح تام، یعنی برای واجد جمیع شرایط و اجزا ابتداءن، ولی بعد اسامه عرف واگذار شدند. عرف همونطور در یه جاهای جز منتفی میشه و در این حال اطلاق رو ادامه میده، اطلاق کردن رو میده، در الفاظ که همینطوره، در این تسامح داره که اگر رفت بازم اطلاق اسم عبادت رو حفظ میکنه و از دست نمیده. پس ابتداء وضعیت لفظ رو برای صحیح و تام الاجزاء و شرایط، ولی به این وضع ابتدایی بلکه اجازه داده که در این فی تکیه کنیم و اعتماد. لذا مثل این که درست من وضع برای جمعی اجزاء و شرایط، ولی اگر یه مقدارم خلل افتاد نده بگیرید، جامعی که وضع شده همون صحیح تامل، ولی اونی که از من امی که به ام اکتفا می کند و دنبال صحیح تنها نیست، میگه قد از ما ام خواسته شده ولی وضع شده برای اون جمعیه، برای صحیح و جامع شرایط، وضع شده برای صحیح و جامع شرایط و به ام اکتفا شده، این حرفی نخواست. من این چهارمی رو هم جواب داده، مرحوم اصفهانی ببینیم چی میگن، چون مرحوم اصفهانی در جواب این بچه چهارم حرفی ندارن، فقط خود حرف چهارم رو مطرح میکنن و برایش اشکال میکنن. میفهمند که این در واقع جامعه رو همون صحیح میدونه، این در واقع این آدم اهمینی صحیحیه و خلاف قرض خودش داره حرف میزنه. حالا با اون کار نداریم، خلاف قرض اشکال بعدیه. این در واقع جامعه، این در واقع آدم صحیحیه، بنابراین اشکالاتی که بر این آدم وارد میشه همون اشکالاتی که بر صحیح وارد شد، چون ایشون هم یکی از افراد صحیحه، ولی اسم خودش روشت اهمی، اسم خودش اهمی گذاشته ولی اهمی نیست، این صحیحه. پس اگه بر کلامش همون اشکالاتی وارد می شود که بر صحیحی وارد می شود. ادامه هم نمی دن، همین اشکال تموش. بعد یه اشکال مختص وارد می کنن، یه اشکال مختص بر این شخص وارد می کنن که مخصوص خودشه، به صحیحی کار نداره، بر صحیح وارد می شود. اون اشکال اینه که شما خلاف غرض خودتون حرف زدید، خلاف غرض حرف زدید. بعد مرحوم احسانی میگه علا ای حالین خلاف قرص هست، معلوم میشه چند حالت اینجاست که در هر حالتی خلاف قرص گفته شد، اون حالات مختلف باید بیان بشه و مخالفت داشتن با قرص باید بیان بشه تا این علا ای حالین فهمیده بشه. من حالا این عبارت کوتاه رو بخونم، قول حقوق تسیست رو انما وزد لغول الفاظ تا آخر. مرحوم اصفهانی میفرماید مبنای این وجه چهارم بر این است که قائل به هم اکتفا کرده به جامعه صحیح، نه اینکه بیان کرده جامعه همی رو، جامعه همی رو بیان نشده، اینجا جامعه بیان نشده، اینجا فقط خودش رو ملحق کرده به صحیح و جامعه رو که صحیح پذیرفته اینم پذیرفته. وقت فلا یرد علیه غیر و مایل دل صحیحی، همون ایرادایی که بر صحیح وارد میشه و اینا وارد میشه، ایرادی یه وارد نمیشه چون ایشون در واقع اهمی نیست، یه جوری داره صحیحی میشه و مبنای صحیحی رو در اینجا توضیح میده. پس اگر اشکالی هست همون اشکالاتی که بر صحیح داشتیم، یه اشکال خاص عمی نداریم. با نعم بیان میکنه چرا یک اشکال برش داریم که اختصاص به عمی داره. غزلوش یعنی همین چارمی که تو تلی قبلی نبود، تلی قبلی مربوط به بچه دوم بود، الان بچه چارمو داریم میخونم. بله بچه دومو در تلی قبلی گفتیم، از کدام بچه سوم و میسونی اصلا آشه نزده اون که هم تو زنی منه بچه سوم آشه نزده. شما کتابتون متن کفایه هم دارید ببینید مرحوم میسونی بر سالسه ها و جواب سالسه ها اصلا اشکالی نداره. این اشکالی که الان داریم میخونیم بر رابعه ها درست اشکالی نداره. بله من اینجور بزنم میرسه که مرحوم میسونی بر سالسه ها و جوابش اصلا اشکالی نداره، اصلا ذکرش هم نشده. ما معلوم به سالسه ها اشاره نشده، الان در رابعه ها داریم بحث میکنیم. در رابعه ها اینطوره که لفظ رو شارع وضع کرده برای صحیح واجد اجزا و شرائط، منتها به تسامح و عرفی هم اکتفا کرده. اینطوری توضیح کرده که لفظ وضع شده برای صحیح، منتها به تسامح و عرفی اکتفا شده، یعنی امر از ما میپذیره ولو لفظ رو وضع شده برای صحیح، ولی امر از ما میپذیره. از شدیم این طبقه بیان جامعه همی نمی کنه، داره یه جوری با به جامعه صحیح اکتفا میکنه، یه جامعه جدیدی برای اهمی تبیین نکرده، بلکه همون جامعه صحیحی رو که خود صحیح داداش داره تاکید میکنه و تایید میکنه. خب اگه اینطوره اشکالی که بر صحیح وارد میکردیم برایشون وارد میشه، دیگه اشکال بر اهمی برایشون وارد نمیشه، چون ایشون اهمی رو بیان درسته مبنایش مبنای اهمیه، ولی در تبیین جامعه سراغ مبنای جدید نرفته، سراغ چیزی که با قول به اهم بسازه نرفته، رفته سراغ جامعه صحیح. لذا لا یرد علیه غیر ما یرد علیه صحیحی. نعم یمکن یعنی اشکال مخصوصی بر خود این وارده که بر صحیحی وارد نیست، و اون اشکال اینه که شما علا ای حالین یا علا ای حالین از قرض خودت خارج شدی و قرض خودت رو فوت کردی. من برای این که مطلب روشن بشه اینطوری وارد بحث میشم. شارع لفظ رو وضع کرده برای صحیح جامعه شرایط و اجزا، بعدم به تسامح عرفی اکتفا کرده. تسامح عرفی تا چه حد؟ اینه دقت کن، این مهمه. تسامح عرفی تا چه حد؟ در حدی که مثلا فرض کنید که رکعات رو نداشته باشه، در حدی که ارکان رو نداشته باشه، تا کجا تسامح شده؟ بالاخره یا به یه حد معینی میرسیم میگیم تسامح تا اینجا قبول، از این به بعد اگر عرف خواهد تسامح کنه ما به تسامحش اهمیت نمیدیم، اگر خواست ارکان رو تفوید کنه ما میگیم نه اینجا جای تسامح نیست، ارکان حتما باید بیاد. بله جهر و اخفات رو تسامح کرد، مثلا فرض کنید که لباس نمازگذار رو فرض کنید که تسامح کرد در خیلی بعضی جاها، یا در یه تسامحاتی دیگه، اینا رو اشکال نمیگیره. ولی اگه بخواد از این مرز معین بگذره و کمتر کند اجزا و شرایط، اجازه نمیگیم. پس یه وقت این تسامحی که بهش اکتفا میکنیم به حد معین میرسه، یه جا متوقف میشه یا نمیرسه، این دو حاله. یعنی یه وقت شارع تعیین میکنه میگه من تسامح عرفی رو قبول دارم، من تا این حد، یه بیش از این رو قبول ندارم، یه وقتم تعیین نمیکنه. اگه تعیین نکنه به حد تعیین نرسه، لفظ صلات مثلا متعین میشه برای صحیح، چون دیگه پایین تر از صحیح هر چی هست معین نشده، چون معین نشده موضوع لا حساب نمیشه. بلکه لفظ صلات وضع شده برای صحیحی، همین صحیحی معین شده، همین هم میشه موضوع لا. خب در این صورت خلاف غرض اهمی لازم میاد، اهمی میخواد اهمی باشه شد صحیحی، غرضش این بود که اهمی باشه، حالا با این بیانی که کرد خلاف قرارش مرتکب شد، یعنی شد سجن. این فرض اول، این حالت اول که در حال اول دیدین خلاف قرارش پیش آمد، یعنی اونی که میخواست خودش را امنی قرار بده در واقع با قرارش این بود که امنی قرار داده بشه، خلاف شد، شد صحیح. اما این در صورتی است که اون مقدار تسامح معین نشه، یعنی به حد معینی نرسیم که متجاوز از اون حد رو اجازه ندیم. اما اگه به حد معین رسیدیم، صلات رو بس کردیم برای صحیح جامعه شرایط و اجزا، ولی گفتیم این اجزایی نباشن اشکالی نداره، فقط اون اجزای شرایط باشن. این اجزای شرایط مثلا این ده تا اجزای شرایط کل نمازه، اجزای شرایط نمازه، لفظ رو بس کردیم بر این ده تا. بعد گفتیم هشت تاش هم باشه کافیه، اون دوتا دیگه مهم نیست. خب معین کردیم دیگه، تسامر داره حد معین کردیم، به یه حدی رسوندیم گفتیم این معین هم باشه. اینجا دیگه ملحق به سعی نمیشیم، اینجا من اعمی که اجازه میدم ده تا کافی باشه، هشت تا کافی باشه، مثل دیگه سعی نمیشم. سعی میگه نه ده تا کافیه، ولی من دارم میگم ده تا کافیه، هشت تا کافیه، پس من ملحق به سعی نمیشم. ولی اینجا یه مشکل دیگه پیش میاد با اون که اشتراک لفظی لازم میاد، لازم میاد صلات هم وضع شده باشه برای ده جزئی به صراحت خود شاره، هم وضع شده باشه برای هشت جزئی به خاطر تسامح خودشانه، خودشانه تسامح شده، یا به تعبیر بهتر به تسامح عرفی اکتفا شده. وقتی به تسامح عرفی اکتفا میکنه یعنی خودش تسامح میکنه و مورد تسامح هم تعیین کرده، گفته هشت تا هشت تا. پس صلات به نظر او به لحاظ تصریحش وضع شده برای ده جزئی، به لحاظ تسامحش و تسامحش هم معین بوده وضع شده برای هشت جزئی. پس صلات میشه مشترک لفظی بین دو تا، باز هم با مبنای عمی نمیسازه، چون غرض عمی نیست که مشترک لفظی درست کنه، بله مشترک لفظی درست کنه. پس علا ای حاله این عمی با غرض خودش مخالفت کرد. علا اله هاین یعنی چی؟ یعنی چه اون تسامح به حد معین برسد، چه اون تسامح به حد معین نرسد. در هر دو حال عمی مبتلا شده به خلاف غرضش. در وقتی که اون تسامح به حد معین نرسد، عمی با غرض خودش مخالفت کرده، زیرا غرضش این بود که صحیح نشه عمی بشه، ولی صحیح شد، پس خلاف غرضش شد. اونجا هم که تسامح به حد معین رسید، غرض عمی این بود که مشترک لفظی قائل نشه، ولی افتاد تو مشترک لفظی، خلاف غرضش مرتکب شد. پس علایی حاله این خلاف غلط شد. این اشکالی است که ما بر این مبنای رابعه ها وارد میکنیم، گذشته از اشکالاتی که بر صحیح ها وارد میکردیم که بر ایشون ها وارد میشه، گذشته از این یه اشکال مختص هم بر این عمی وارد میکنیم که تو خلاف غلطت رفتی. بله دیگه، عمی ببینید، عمی بحثش اینه که اکتفاء به تسامح رو آورده تو موزن ده. اینو دقت کنید، الان عمی که ما داریم الان در بارش بس میکنیم ادعا داره که لفظ صلات بس شده برای صحیح جامعه شرایط اجزا، این ادعاشو الان لحاظ کنید. قول سوم علام شخصیه بود، پس حاشیه بر قول سوم که قبلا داشتیم خوندیم، بله، یعنی 62 حاشیه بود بر قول سوم. هر و سبون بود؟ بله. پس بر همه این بر همهش مرموم اسلامی عاشه داره، بر اول و ثانی که داشت، بر سالس هم که 62 بود داشت. مشمه که من عرض کردم اون وقتی اشکال بر مبنای سبونه، ولی خب الان یادم رفته و فکرم رفته همش فکر نیست. چه خوشحالم شدم که حرفی که از حیف زدم مطابق واقع دارم. شما اول تصدیق شدیم گفتیم ولی بر سالسه ها حاشیه نداریم. من گفتم چه خوب شد که من یه مطلب از خارج گفتم و درست دارم، از حافظه استفاده هم درست دارم، ولی میشه اینم خراب بوده. نعم یمکن ان یورد علیه، یعنی برای این اعمی، به این که به این ایراد که این کلام تو منافات داره با غرض اعمی، علی ای حالن توضیح دادن. خودش علی ای حالن توی عبارت بعدی میاره ها، اول میگه لم یصل استعمال الهت تعین، بعد در خط بعدی میگه لابسل الهی یعنی الهت تعین، هر دو حال میاره تو خط بعدی و در هر دو حال هم ایراد رو وارد میکنه. و در یه حالت میگه تو خلاف غرض انجام دادی چون میخواستی اعمی باشی شدی صحیح، در یه جا میگه خلاف غرض انجام دادی چون از اشتراک لفظی فرار میشدی افتادی اشتراک لفظی. از هر دو حال تو خلاف غرض عمل کردی. از لو کنه، این از دلیل مطلبه و در ضمن تفصیل مطلب هست، یعنی مطلب رو استدلال میکنه در ضمن توضیح بیشتری هم میده، اون علی ای حالن هم معین میکنه. از لولم یسل الاستعمال الى حد تعین، چون شاره میگه من در استعمالاتم به تسامح عرفی اکتفا میکنم. خب میپرسیم تا کجا اکتفا میکنی؟ آیا معینش میکنی یا ولش میکنی؟ اگه معین نکرد به یه حدی نرسید استعمال، کان از ظهور الاستعمالی فسایی حجتن، اگر استعمال در حد تعین نرسید، یعنی به یه جای معین ختمش نکرد، معین نکرد که تا اینجا بلکه رها کرد، این از نظر مراد استعمالی میشه صحیح، از نظر مراد جدی معلوم میشه. چون مراد استعمالی این بود که لفظ رو وضع کرده برای صحیح جامع اجزا و شرایط، این مراد استعمالیه. در مراد جدی تسامح عرف قبول کرده ولی تسامح عرف معین نشده، چون معین نشده مراد جدی برای ما روشن نیست و مراد جدی برای ما حجت نیست. وقتی روشن نبود حجت هم نیست دیگه، فقط مراد استعمالی برای ما حجته. و مراد استعمالی هم اینه که لفظ صلات رو وضع کرده برای صحیح، پس اعمی ملحق میشه به صحیحی، چون ناچاره که همون ظهور استعمالی رو بگیره، ظهور جدی رو نمیتونه بگیره چون ظهور جدی مردده.
اگرم شک بکنه
اونی که حجت براش ظهور استعمالیه و ظهور استعمالی هم صحیحه، یعنی در صحیحه، پس این اعمی باید به ظهور استعمالی عمل کند و ظهور استعمالی در صحیحه، بنابراین اعمی میشه صحیح. فلعمی که صحیحه،
تو ظهور استعمالی در صحیحه، در
صحیحه، چون خود این داره تسلیم میکنه. من اعمی های دیگر نمیگم چی میگن، این آقا میگه لفظ وضع شده، لفظ وضع شده برای صحیح.
و یطلبونه، میگه و یطلبونه تلکل الفاظ الالفاظ،
بله، به تسامح
ولی ظهور
استعمال میکنن در فاقد، ولی چون اون استعمال در فاقد معین نشده بیارزش میشه دیگه، چیزی که مبهمه در ما حجت نمیشه برای ما. اون استعمالات در فاقد چون معین نیستند، مبهمند، هیچ کدومشون برای ما حجت نیستند. میریم سراغ اون ظهور استعمالی اولی که میگه بس رو برسنی روشنه مثلا شما میخواد ظهور استعمالی درست کنید در معدا، کدوم ظهور؟ وقتی معین نشده باشه کدوم ظهور؟
همین مسئله اصلا حرفش هم اینه، میگه یه ظهور وضعی داریم اون برای صحیح وضع شده، یه ظهور استعمالی داریم اهم از اون هستش که برای همون که اول وضع شده باشه، به خاطر تسامح عرفی ما استعمالش
هم نمیدونیم. ظهور استعمالی یعنی وقتی که میخوام استعمال کنیم کدوم اینا ظاهره؟ صحیحه ظاهره، بقیه که مرددن. صحیحه که تعین داره، صحیحش که تعین داره، ما بقی تعین نداره، چون ما بقی تعین نداره از حجیت میفته، یعنی از حجیت میفته، از ظهورم میفته، چه تعین وقتی نداره شوش ظهور نداره دیگه. الان این یکی ظهور داره، چه از اول بعد شده براش، یعنی برای جمعی برای سعی ظهور هست، برای مراتب پایین تر اصلا ظهور نیست، اصلا ظهور نیست، ظهور استعمالی هم جدی هم نیست، حتی ظهور استعمالی هم نیست، اصلا وقتی ابهام باشه اصلا ظهور نیست. روشن مطلب. ولو وصل الیه، ضمیر الیه به حد تعیون برمی‌گرده، ضمیر وصلا به استعمال، لو وصل استعمال به حد تعیون، اعمی ملحق به صحیح نمیشه، چون اینطور نیست که فقط ظهور در صحیح حاصل بشه، ظهور در یه معین دیگه هم حاصل میشه، ولی مشکل اینه که لازم الا اشتراک لفظی، اشتراک لفظی لازم میاد، یعنی لازم میاد که همون معینه موضوع له باشه، همون صحیح جامعه اجزای شرعی موضوع له باشه، این دو تا موضوع له برای یه لفظ پیدا میشه، میشه مشترک لفظی دیگه. ببینید من بیان کردم، یعنی گفتم به کجا میرسه که این تسامح تموم میشه و شاره تا کجا امضا میکنه، به لسان اصولی حرف نزدم، به لسان یعنی که مطلب رو واضح تر کنه، حالا مثل این که مبهمتر کرده، حالا به لسان و اصطلاح اصول حرف میزنم، به اصطلاح اصول حرف میزنم، استعمال میکنند خود شاره یا عرف با توجه به تسامح استعمال میکنه صلات رو در صلاتی که فاقد جهل باشه، این یک صلات، یک استعمال، استعمال میکنه در صلاتی که فاقد مثلا اخفات باشه یا فاقد دوتا از تسلیات اربعه باشه یا مثلا فاقد به حول الله گفتن باشه، مثلا اینا رو استعمال کرد و معین که تا اینجا اینا ظهور استعمالی پیدا میکنه، یعنی استعمال ائمه پیغمبر عرف مسلمین تو اینا ظاهره، تو بعد از این متجاوز از این حدود دیگه ظهور استعمالی ما نداره، یعنی ظهور استعمالی در همین موارده و استعمال اجازه داده شده، به لحاظ بس بعد شده برای صحیحی، به لحاظ تسامح این استعمال هم اجازه داده شده، پس حالا ما چند تا ظهور استعمالی داریم، یه ظهور استعمالی در صحیحی که فاقد این جز باشه، یکی اونی که صحیح فاقد این شرط باشه، همینطور اینا همه رو دقت کنید، اینا همه میشن دارای ظهور استعمالی، حالا من دو تا درست کردم، دو تا نگید، پنج تا بگید، ده تا بگید، هر چقدر دلتون میخواد، ظهور استعمالی تو همه هست و لفظ مشترک میشه بین این همه، من مشترکش گفتم بین دو تا، شما مشترکش بگیریم بین ده تا، تا جایی که ظهور استعمالی هست اجازه میدیم که این لفظ حقیقت باشه. خب ظهور استعمالی در چند تاست؟ در یکی که نیست، در بیشتر از یکی، پس اشتراک لفظی لازم نیست، لفظ اجازه میدیم که در تمام این ظاهرها بشه حقیقت. روشن مطلب. به لسان اصولی هم مطلب کردم، همون شد دیگه، مطابق من اول به دو ظهور اشاره کردم، حالا با تبیین فرمای شما به چند ظهور بیام اضافه کردم، یعنی اختصاص به دو ظهور نداره، استعمال تا یه حد معینی بیاد. ببینید بله دیگه، مثلا استعمالی باشه، استعمال به اندازه‌ای بشه که به قول شما وضع تعیینی درست کنه، وضع تعیینی نه، وضع تعیینی، وضع تعیینی برای همون صحیحه، با استعمال کثیر وضع تعیینی هم پیدا میشه، اگر وضع تعیینی پیدا شد لفظ مشترک میشه بین اون موضوع له تعیینی و موضوع له تعیینی، اگر هم استعمال ادامه پیدا نکرد تا به حد تعیین برسه، شارع اکتفا نکرد به اون بعضی از تسامح ها، معین نکرد، خلاصه به تعبیر اصولی در استعمالش یه حالتی از حالات معین نشد که اون وقت ظهور استعمالی تو اون حالت درست باشه، همه حالات غیر از صحیح مبهم میشند، فقط صحیح هست که ظهور استعمالی پیدا میکنه، این در صورت است که به حد تعیین نرسیم، اگه به حد تعیین برسیم علاوه بر ظهور استعمالی در صحیح، ظهور استعمالی در چیز دیگه هم پیدا میشه، وقتی این ظهور استعمالی میخواد حقیقت درست کنه لفظ میشه مشترک لفظی، سلات میشه مشترک لفظی بین اونی که با وضع تعیینی تعیین شد، یعنی صحیح واجد تمام اجزا اشتراکت، و بین اون که با کسرت استعمال تعیین شد، یعنی حالا اون حدی که بر حسب تسامح عرفی پذیرفته شده. روشن مطلب دیگه؟ من دو جور عبارت آوردم ابهام نداشته باشه. یه عبارت اولی آوردم خواستم مطلب رو روشن‌تر کنم، بعدم با اصطلاح اصولی حرف زدم که دیگه حالا هر کدوم دلتون خواست بپذیرید. خب ول التزام به هجر المعنى صحیح دفع دخل مقدره. این شخص اهمی میگه من این دومی رو انتخاب میکنم، اون لم یسل الاستعمال الى حد تعیین رو نمیگم، این دومی رو تعیین میکنم که لوبس الیه، این قبول میکنم. بعد شما گفتی لازم بده اشتراک، میگم من معنای صحیح رو ندیده میگیرم، چون اهمی هستم معنای صحیح رو ندیده میگیرم، اون حد تعیین رو میپذیرم، پس لفظ وزن میشه بر اون حد متعیین، برای صحیح دیگه وزن نمیشه. هجر میکنم، ترک میکنم معنای صحیح رو. بله، یعنی حالا یا غلبه کند یا به هر صورت، این چون نمیگه غلبه کند، میگه معنای صحیح ترکش میکنی. حالا شاید به خاطر غلبه یا به هر جهتی دیگر، بله، یعنی بچه سوم رو عزم کنه به صورت دفع دخل مقدر میگه، میگه که ما معنای صحیح رو ترک میکنیم، ترک میکنیم یعنی حالا یا به خاطر اینکه اون حد تعیین که اول موجود له نبود وضع تعیینی داشت، اینقدر استعمال درش زیاد شد که غلبه کرد و موضوع له اولی رو کنار گذاشت، یا نه به خاطر هرچی ما اون معنای صحیح رو ندیده میگیریم که دیگه اشتراک لازم نیاد. شما گفتید لازم میاد اشتراک بین این معنای صحیح و به اون حد معین شده، بین این دوتا اشتراک لازم میاد، ما معنای صحیح کنار میذاریم، وقت میگیم لفظ صلات اختصاص بده میکنه به اون حد معین شده، در این صورت دیگه اشتراک لفظی نیست. ایشون میگه این باطله، تازه لفظ صلات بر اون معنای صحیح صدقش و دلالتش کامل تره، چطور کنارش میذارید؟ بر حد معین با استعمال میخواد استعمال ظهور پیدا کنه، ولی در اون معنای صحیح از اول ظهور داشته، به صراحت اشاره ظهور داشته به قول شما، و چطور اونی که عدله، اونی که از هره کنارش میذارید تا ترکش میکنه؟ ولی التزام یعنی در فرض اشتراک، این ولی التزام توجه کنید مربوط فرض اشتراکه، یعنی ممکنه گوینده بگه من این دومی رو میپذیرم و اشتراک لازم نمیاد، به این دلیل که تا ملتزم میشم به این که معنای صحیح رو هجر کنیم و ترک کنیم. ایشون میگه معنه اولا به صدق باطلون، در حالی که معنای صحیح اولا به صدقه، این هجر باطله. حج باطل، اگه از اول موضوع لحی قبول داری به نام صحیح، چطور حجش میکنی؟ با اجازه کی؟ با چه دلیل؟
همه منظور رو چه اتفاقی میفته که بعدا دیگه تو اون اولی که وضع شده؟
ایشون میگه من نوز اولا به صدق، یعنی صحیح اولا به صدقه، فقط اون استعمالات کثیره تونستن حدی رو معین کنن، ولی لفظ صلات رو نسبت به اون حد اظهر نکردن، لفظ صلات هنوز هم نسبت به اون صحیح ازهره. پس نمیتونی تو با داشتن ازهر ظاهر رو ترجیح بدی و ازهر رو هجر کنی. روشن مطلب؟ خب این حاشیه 63 تموم شد و اجازه نمیده ما حاشیه بعد شروع کنیم، ان شاءالله جلسه آینده.